ده شامگاه ایران صدای فردا. با درودهای گرم در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی، امروز دوشنبه 8 فروردین 1401 هجری شمسی برابر 28 مارس 2022 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تاتیانا لوماکینا، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور در ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین حدود 10,000 نفر کشته و دست کم 5,000 نفر دفن شدند. وزارت خارجه اوکراین وضعیت در ماریوپول را فاجعه بار خوانده و اعلام کرده که حدود 160,000 غیر نظامی در این شهر همچنان در محاصره نیروهای روسیه قرار دارند و با کمبود شدید غذا، آب و دارو روبرو هستند. بر اساس این گزارش، حملات روسیه در نزدیکی کیف نیز موجب قطع برق بیش از 80,000 خانه در آن منطقه شده است. مقامات اوکراینی تخمین می‌زنند از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور حدود 20,000 اوکراینی کشته شده باشند. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد نرخ دیه کامل برای سال 1401 مبلغ 6 میلیارد ریال، معادل 600 میلیون تومان است. نرخ دیه کامل قتل غیر عمد مسلمانان در سال گذشته 480 میلیون تومان بود. به موجب قوانین جمهوری اسلامی، در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. در ایران مطابق قوانین برآمده از شرع، دیه زن نصف دیه مرد است. این موضوع در سالهای اخیر با انتقادهای زیادی از سوی شماری از حقوقدانان و فعالان مدنی روبرو بوده است. یک هفته پس از توافق کویت و عربستان برای توسعه میدان گازی آرش در خلیج فارس، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز از برنامه ایران برای بهره برداری از این میدان گازی مشترک خبر داد. وزیر نفت ایران روز دوشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد مطالعات جامع و انجام لرزنگاری تکمیل شده و به زودی عملیات حفاری در این میدان گازی آغاز می شود. او افزوده گرچه ایران مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک است، اما به گفته او اقدامات یک جانبه مانع اجرای این طرح نخواهد شد. کویت و عربستان سعودی هفته گذشته برای توسعه میدان گازی آرش که عرب‌ها آن را الدره می‌نامند، یک توافقنامه امضا کردند. میدان گازی آرش با در اختیار داشتن ذخیره بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل که میزبان نشست طرف‌های پیمان موسوم به ابراهیم و ایالات متحده آمریکاست، روز دوشنبه گفت چارچوب جدیدی با قابلیت‌های مشترک در حال شکل‌گیری است که در برابر دشمنان مشترک بازدارندگی دارد. به گزارش رویترز، آقای لاپید این اقدام را کاری تاریخ‌ساز با معماری جدید منطقه‌ای و مبتنی بر پیشرفت، فناوری، تساهل مذهبی، امنیت و همکاری اطلاعاتی توصیف کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه تصریح کرد که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. شرکت نفت و گاز دولتی چین سینوپک مذاکرات برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرده است. این شرکت قصد داشت با شرکت سیبو، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی روسیه، یک کارخانه فراورده های شیمیایی در سیبری ایجاد کند. خبرگزاری رویترز اقدام شرکت دولتی چین را پاسخی به درخواست کشورهای غربی دانسته که به نوشته این خبرگزاری خواستار احتیاط چین در مواجهه با تحریم‌های غرب علیه روسیه شده بودند. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا و چندین چندین کشور دیگر در هفته‌های گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه نهادهای دولتی روسیه، اعمال و دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم سویفت را قطع کردند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل ناشی از جلسات در مورد طرح انتقال گاز به اروپا با مشارکت اسرائیل به گزارش رویترز.
با حضور رئیس جمهور اسرائیل در منطقه امکان این که بله ترکیه دوباره بخواد از این کریدور استفاده بکنه و ارتباطاتی رو برقرار بکنه محتمل هست.
تداوم وضعیت بحرانی در شهر محاصره شده ماریوپول در اوکراین با هزاران کشته.
مقاومت نیروهای مردمی و ارتش در این شهر برای روسا بیش از اندازه بوده در روزهای گذشته.
حذف یا تخصیص ارز به اصطلاح ترجیحی برای دارو در جمهوری اسلامی همچنان در حاله ای از ابهام. این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز امروز در گزارش اختصاصی به نقل از مقامات ترکیه و عراق نوشته که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهر اربیل مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از اقلیم کردستان عراق به ترکیه و اروپا بوده است. نکات اصلی این گزارش را از بابک غفوری آذر از رادیو فردا میشنوید.
حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در شهر اربیل به دلیل شدت آن و پذیرش علنی مسئولیت این حمله از سوی ایران دولت‌های منطقه را متعجب کرد. سپاه پاسداران گفت هدف این حملات مرکز راهبردی موساد در شهر اربیل بوده است و به تلافی حملات اسرائیل به سوریه انجام شد که در آن دو افسر سپاه پاسداران کشته شدند. اما اهداف این حملات باعث تعجب مقامات عراقی و کارشناسان شد. اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد به ویلای یک سرمایه‌گذار اهل کردستان عراق اصابت کرد که در حوزه انرژی کار می‌کند. مقام‌های عراقی و ترکیه‌ای که حاضر نشدند نامشان در گزارش خبرگزاری رویترز قید شود، به این خبرگزاری گفتند این حمله پیام چند منظوره‌ای به متحدان آمریکا در سطح منطقه بود، ولی یکی از دلایل اصلی آن مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز از کردستان عراق به سوی ترکیه و اروپا بوده است. یک مقام امنیتی عراقی به رویترز گفته است اخیراً مقام‌ها و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دو بار در این ویلا ملاقات کرده بودند. وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ ندادند. یک مقام ارشد امنیتی ایران بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است این حمله موشکی یک پیام چند منظوره به گروه ها و افراد گوناگون بود. او گفته است تفسیر این پیام بر عهده آنهاست. به گفته این مقام ارشد امنیتی ایران هر طرحی که اسرائیل دارد از انرژی گرفته تا کشاورزی به گفته او هیچگاه عملی نخواهد شد. دو مقام ترکیه گفتگو بین مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در مورد انتقال گاز طبیعی از شمال عراق به ترکیه و اروپا را تایید کردند، ولی نگفتند که این دیدارها در چه مکانی انجام شده است. مقام امنیتی عراقی و یک مقام سابق دولت آمریکا که از این طرح اطلاع دارند به خبرگزاری رویترز گفتند بازکریم برزنجی سرمایه‌گذار کرد که ویلای او هدف اصلی حملات موشکی سپاه پاسداران بود، یکی از مقاطعه‌کاران اصلی در طرح احداث خط لوله گاز از کردستان عراق به ترکیه است. با توجه به این شواهد میتوان گفت دلیل حملات موشکی سپاه پاسداران به اربیل برخلاف تفاسیری است که آن را تلافی کردن حملات اسرائیل در خاک سوریه می‌داند و به رقابت‌های مربوط به حوزه انرژی در سطح منطقه مربوط است. رویترز نوشته است وزارت خارجه اسرائیل از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی کرده و آقای برزنجی نیز حاضر نشده در این مورد اظهار نظر کند. دفتر رئیس اقلیم کردستان عراق هر گونه ملاقات با مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد خط لوله انتقال گاز در ویلای آقای برزنجی را تکذیب کرده است. اقلیم کردستان عراق حضور نظامی یا دیپلماتیک اسرائیل در این منطقه را هم تکذیب می‌کند.
در ارتباط با همین گزارش رویترز، تحلیل قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، کردها و خاور نزدیک در قبرس را جویا شدیم.
طبیعتاً ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و در واقع بعد از روسیه یکی از بزرگترین کشور تولید کننده نفت که با توجه به شرایط کنونی بازار نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین در واقع فرصت‌های طلایی رو برای ایران ایجاد کرده، میتونه در واقع دخیل در یک سری معادلات منطقه‌ای باشه، به طوری که دعوت‌های اردوغان و پذیرایی از رئیس جمهور اسرائیل و یا تعامل هایی که به صورت غیر رسمی از مقامات اقلیم کردستان انجام میگیره نشون میده که ترکیه هم برای برون رفت از بحران های ناشی از حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی در سطح بین المللی به نوعی هم میخواد بازیگری خودش رو در این رابطه نشون بده و در عین حال توازن قدرت رو در منطقه از نظر کریدور ترانزیتی برای انرژی به اثبات برسونه.
یعنی به عبارتی آیا طرح‌هایی هستش بین اقلیم کردستان عراق، ترکیه و اسرائیل برای تامین انرژی اروپا با توجه به بحران انرژی ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین؟
طبیعتاً از سالها پیش، از زمانی که حتی به غیر از منابع نفتی منابع غازی اسرائیل مطرح بود و مناقشاتی بین اسرائیل و ترکیه صورت نپذیرفته بود، اسرائیل سعی داشت که نزدیکترین راه ترانزیتی انتقال انرژی رو از مسیر عراق و ترکیه به اروپا انتقال بده، که چندین سال بعد از ماجرای کشتی مارمارا که رابطه میان ترکیه و اسرائیل به مناقشه کشیده شد، حالا با حضور رئیس جمهور اسرائیل در منطقه امکان این که بله ترکیه دوباره بخواد از این کریدور استفاده بکنه و ارتباطاتی رو برقرار بکنه محتمل هست و در آینده میتونیم اینا رو شاهد باشیم.
مناسبات ترکیه، اسرائیل و اقلیم کردستان عراق رو چگونه ارزیابی میکنین آقای گلکاریان؟
رابطه اقلیم کردستان با اسرائیل که اجتناب ناپذیر هست و نمیشه کتمان کرد، اقلیم کردستان به دلایلی با اسرائیل ارتباط داره و حضور اسرائیل هم در منطقه بدون تردید حقیقتی کتمان ناپذیر هستش. منتها ترکیه در سالهای گذشته با توجه به اینکه اقلیم کردستان عراق از نیروها و پایگاه‌های مخالفان دولتش یعنی نیروهای وابسته به پیکاکا حمایت می‌کرد، هر از گاهی میان آنها اختلافاتی پیدا می شد، منتها به نظر می رسه که وزنه معادلات اقتصادی بر برخی از معادلات می چربه و در واقع رابطه آتی بین اسرائیل و ترکیه میتونه در واقع به عنوان قیچی دوپره برش مناسبات بین اقلیم کردستان با ترکیه رو هم حل بکنه و ترکیه از این بابت شاید مشکل امنیتی از لحاظ پیکاکا رو هم بتونه از این وضعیت در بیاره و به امنیت نسبی برسه.
قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، کردها و خاور نزدیک در قبرس.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روسیه با گذشت بیش از یک ماه از تهاجم نظامیش به اوکراین نتوانسته هیچ شهر مهم آن کشور را تصرف کند، اما امکانات و مسیرهای فرار برخی از شهرها را قطع کرده است. حادترین وضعیت در شهر بندری و جنوبی ماریوپول گزارش شده که به گفته شهردارش هزاران غیر نظامی آنجا کشته شده و جمعیت کثیری، ده ها هزار تن، در معرض به گفته وی یک فاجعه انسانی قرار دارند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید
این یک مقدار زیادیش برمیگرده به اون استراتژی روسا. روسا در این رشته عملیاتی رو که در جنوب انجام دادند، یعنی از طریق کریمه که وارد بخشای دیگر جنوب اوکراین شدند، تقریبا در مقایسه با سایر جبهه‌ها موفق عمل کردند و پیشرویشون به طرف شرق رسیدن به یک مانعی از نظر روسا که همین ماریوپول باشه، یعنی مقاومت نیروهای مردمی و ارتش در این شهر برای روسا بیش از اندازه بوده در روزهای گذشته. به همین جهت این شهر رو به توسل به استراتژی زمین سوخته به طور مدام کوبیدن. به همین جهت که بسیار کشته داده این شهر و حتی در مواردی از باز کردن دالانهای مطمئن که بتونن افراد غیر نظامی از این شهر خارج بشند و برند به طرف دیگر شهرهای اوکراین خودداری کردن. کوبیدن روسا هم همون استراتژی زمین سوخته است، یعنی از هر نوع بمبی که بتونن ازش استفاده میکنن، با آتش توپخانه میکوبند، با راکت اندازا میکوبند و در این حال هیچ فرقی بین هدفهای نظامی و غیر نظامی نمیذارن. همین کاری رو که باید اضافه بکنم که در جنگ دوم چچن و همینطور در سوریه انجام دادن، همین کار رو دارن میکنن. اما چرا ماریوپول براشون این همه مهمه؟
همین آقای آریان، اهمیت راهبردی ماریوپول چه هست؟ البته میدونیم که شهری بندریه.
ماریوپول به خاطر اینی که روسا با توجه به پیشروی رو که در جنوب شرق داشتن، بیشتر شهرها رو تصرف کردن و تحت کنترل خودشون دارن، ماریوپول رو ندادن. ماریوپول در کرانه دریای آزوف اهمیت استراتژیک داره، به تنها جایی نیست که تحت کنترل اینا نیست، در امتداد البته خط ساحلی. یعنی با تصرف ماریوپول تمام اون سواحل جنوبی اوکراین رو که مشرف به دریای آزوف هست در اختیار خودشون خواهند گرفت و وصل میکنند این بخش رو به دونسک که بخشی از اون رو در اختیار دارن و همینطور به لوهانسک و از اونجا بازم به طرف شمال غرب دارن سعی میکنن که این به حساب دایره رو کاملش بکنن و وصل بکنن به خارکیف. این از نظر اهمیت استراتژیک. همینجا اضافه بکنم که در جنوب غرب هم اینها پیشروی داشتن، بخشی حتی از خرسون را در اختیار خودشون گرفتن، بندر اودسا را هنوز کاری نکردن به اون معنا غیر از تیراندازی ها و برخی بمباران ها، ولی تحت محاصره دریایی دارن و خلاصه این که تمام اوکراین رو از طریق دریا محاصره کامل کردند و روابط تجاری بین المللی اوکراین رو کاملا قطع کردند. گرفتن ماریوپول و پیشرویشون بیشتر به طرف دونسک به اینها اجازه خواهد داد که در مراحل بعدی که نشانهاش آشکار شده بتونند یک محورهای حمله دیگری رو اینا به طرف زاپروژیا تشکیل بدن، محور حمله یعنی از طرف دونسک به طرف غرب به طرف زاپروژیا و همینطور به دنیپرو که اینا تو ساحل رودخانه دنیپر هستند. هدف روسا اینه که تا سرحد امکان این زمین ها رو تصرف بکنن و قسمت شرق اوکراین رو جدا بکنن، یعنی اونجا یک موقعیتی برای خودشون به وجود بیارن، موقعیتشون رو تثبیت بکنن. کما این که جنرال روتسکوی نفر دوم ستاد نیروهای مسلح روسیه گفت که حالا ما تمرکزمون به استانهای دونتسک و لوهانسک و در واقع دونباس هست که بخشی از این دوتا استان هست، ما میخواییم اینها رو مورد به حساب در مرکز توجه خودمون قرار بدیم. ولی به رغم این حرفایی که میزنه در سایر جبهه ها حتی در کیه به جای دیگه هم هنوز عقب نشینی به اون معنا نکردن. کماکان کم و بیش عملیات خودشون رو ادامه میدن، کما اینکه تقریبا در روزهای اخیر درجا زدن به پیشروی اونچنانی نداشتن.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا. هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای معامله هسته‌ای انریکه مورا هدف سفر اخیرش به تهران را تلاش جهت رفع اختلافات باقی مانده ذکر کرده است. کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار نتیجه سفر انریکه مورا به تهران را چنین بازگو می‌کند.
اینکه آقای مورا و اصولا بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی میگویند خیلی چیزها در مخاطره است، اگر به یک توافق اتمی با ایران دست نتونن پیدا بکنن، نشانگر دیدگاهی است که غربی‌ها به خصوص اروپایی‌ها دارند. اونها بر این باورند که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو ادامه بده و به دستیابی به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر بشه، این از چند جهت میتونه صلح و امنیت منطقه و جهان رو به خطر بندازه، غیر از اینکه خود سلاح هسته‌ای و در اختیار داشتنش به دست یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی براشون جای نگرانی هست. غیر از اون باعث مسابقه تسلیحاتی میشه در منطقه. کشورهایی مانند عربستان سعودی تا ترکیه خواهند رفت به سمت اینکه اونها هم در اختیار بگیرن چون سلاح‌هایی رو. خطر درگیری بین اسرائیل و ایران پیش میاد و مسائل بسیاری از این دست که غربی‌ها ازش سعی می‌کنن که دور بمانند از طریق دستیابی به یک توافق. ولی اینکه آیا این تلاش‌های دیپلماتیک کمک می‌کنه به اینکه مشکل موجود رو حل بکنه، خب باید گفت که تا حد قابل توجهی بله، به خاطر اینکه از اونجایی که خب ایران و آمریکا با همدیگه رابطه دیپلماتیک مستقیم ندارن، همیشه نیاز هست که یک میانجی بره و سعی بکنه که دو طرف رو با همدیگه نزدیک بکنه. این میانجی گاهی عمان هست، کشورهای عربی خلیج فارس رو قبلا به کار گرفتن برای این مورد، خب و گاهی در مذاکرات مربوط به برجام مخصوصا سه کشور اروپایی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده و گاه هم دیپلمات‌های روس دیدیم که این رو بازی میکنن. بنابراین تلاش‌های دیپلماتیک بی‌اثر نمیتونه باشه. اصل داستان الان اون چیزی که مانع توافق هست همین مسئله حضور سپاه در فهرست تروریستی و تحریم برخی از افراد و نهادهای وابسته به سپاه. به عبارتی گفته میشه حتی تا 98% متن نوشته شده بر سرش توافق شده و 2% باقی مونده که سپاه یکی از مهمترین مسائل هست. برای آمریکایی‌ها دشواره که تحریم سپاه رو بردارن یا از فهرست تروریستی بیارنش بیرون، غیر از این که این تحریم ها ربط مستقیم به مسئله هسته‌ای ندارن، مرتبط با نقض حقوق بشر، تروریسم و قاچاق سلاح هستن. غیر از اون دولت دموکرات آقای بایدن باید بره برای مخالفان داخلی خودش، برای قانونگذاران جمهوری خواه که ازش حتما خواهند پرسید چرا این کار رو کردی، توضیح بده که دلیلش برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی چیست. آیا از نظر دولت بایدن خطر حمله به سربازان آمریکایی در منطقه کمتر شده؟ آیا اتفاقاتی نظیر عین الاسد تضمینی هست که تکرار نشن، یا گروه‌های اقماری نزدیک به سپاه تضمینی هست که به آمریکا و متحدانش حمله نکنن یا خیر؟ از این رو که دولت آمریکا تضمینی نتونسته از جمهوری اسلامی بگیره، بنابراین کارش بسیار دشوار است. در واقع الان توافق به آنجا رسیده که یا جمهوری اسلامی باید از این درخواست چشم پوشی کنه تا یک توافق حاصل بشه، یا از آن سوی دولت بایدن باید پیه درگیری های داخلی و روبرو شدن با مخالفانش در مجلس این آمریکا رو به تنش بماله و به خواست جمهوری اسلامی تن بده. این مشخص نیست و تا تکلیفش مشخص نشه میشه گفت که تکلیف توافق مشخص نشده، چون تمام توافق الان به این وصل است و شما یا یک توافق دارید که بر 100% کلماتش توافق کرده اید یا اصلا توافقی ندارید.
کامبیز غفوری بود، روزنامه نگار در فنلاند. وزیر خارجه آمریکا که برای جلساتی مخصوص با وزرای خارجه اسرائیل و ممالک عربی متحد اسرائیل با آن کشور سفر کرده، امروز گفت که واشنگتن و متحدانش جهت مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی از جمله جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش با یکدیگر همکاری خواهند کرد. مهر جاودانفر کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه در تل‌آویو در مورد همراهی اسرائیل و ممالک عربی در عادی سازی روابط به رادیو فردا میگوید:
از دیدگاه سیاسی و همکاری سیاسی، همکاری اقتصادی و شاید همکاری اطلاعاتی، بله، به نظر میاد که تصمیم گرفته شده که این نوع کنفرانس بین این چهار کشور مذکور که در صحرای نگب اسرائیل شرکت کردن، دیگه هر سال با هم دیدار بکنن و همکاری واقعا تبدیل بکنن به یک چیزی که ریشه داشته باشه. یعنی که فقط یک همایش های اینجوری فقط برای عکس گرفتن و گفتگو و احوال پرسی نباشه، واقعا تبدیل بشه به یک مکانیزم و یک فرایندی که از اون استفاده بشه برای تعمیق همکاری در مسائل مختلف و روبرویی با دخالت جمهوری اسلامی ایران در منطقه. مسئله که برای کشورهای عرب و اسرائیل مهم هستش در کنار برنامه اتمی ایران، حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستش و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران. این کشورهای عربی فهمیدن که آمریکا حاضر نیستش که با جمهوری اسلامی ایران در این مسائل مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی ایران هم حاضر نیست که در مورد مسائل مذاکره بکنه. پس تنها گزینه‌ای که برای اونها مونده این هستش که با اسرائیل همکاری بکنن، چون اولا اسرائیل از تکنولوژی‌های مجهزی برخوردار هستش برای روبرویی با برنامه موشک ایران و برنامه پهپاد ایران، و دوما اسرائیل تا اونجایی که ما در اخبار شنیدیم چند صد بار تا حالا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده. پس اینکه اسرائیل نشون داده که مصمم هستش که مستقیما وارد به جنگ با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، دیدگاه این کشورها رو واقعا مستحکم کرد، یعنی تقویت کرده که خب حالا که آمریکا نمیتونه این مسئله رو برای ما حل بکنه، یا اینکه مثلا جلوی پیشرفت این برنامه‌های جمهوری اسلامی بگیره، پس تنها راه چاره‌ای که برای ما مونده همکاری با اسرائیل هستش. آمریکا به نظر من اگر واقعا به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه که به نفعش باشه، اون توافق رو امضا خواهد کرد. الان بخوان جمهوری اسلامی ایران رو شما بخواید بیشتر تحریم بکنید، این هستش که باید تحریمات نفتی رو ادامه بدید، و الان که ما می‌بینیم در بازارهای نفت الان چقدر به نفت جمهوری اسلامی ایران احتیاج دارن. دوم اینکه ببینید مسئله حمایت از گروه‌های نیابتی به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران تقریبا این مسئله ناموسی شده. ما می‌بینیم که مثلا در زمان عید نوروز که عیدی برای تمام ما ایرانی‌ها هست، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، چه میدان شهریار هیچی تزیینات نکردن، ولی روز بعد دیدید که حوثی‌ها حمله کردن به تأسیسات نفتی عربستان، عکس دو رهبر روسی حوثی رو انداختن روی میدان شهریار. خب این کاملا نشون میده که چقدر مسئله برای جمهوری اسلامی عرب یک مسئله ناموسی شده و چقدر مذاکرات و به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی در مورد مسئله سخت هستش.
مهر جاودان فر بود، کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه در تل‌آویو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حذف یا تخصیص ارز به اصطلاح ترجیحی برای دارو همچنان در حاله ای از ابهام ارزیابی می شود. تنها ساعتی پس از اون که وزیر بهداشت از حذف ارز 4200 تومانی برای دارو اطلاع داد، روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تخصیص ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید در بودجه سال جاری 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار داده شده. این در حالی است که بازار دارو در ایران مدت هاست تحت تأثیر تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی دچار بحران شده است. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می دهد.
روز گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که ارز ترجیحی برای دارو حذف شده است. آقای عین‌اللهی گفت با حذف ارز ترجیحی دارو، شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نمی‌مانند و این پروسه زمانبر حذف شده است. تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت حذف عرض ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده و تخصیص عرض ترجیحی برای دارو ادامه دارد. همزمان کیومرث سرمدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر داد و گفت مجلس این بودجه را برای کالاهای اساسی، تأمین دارو و نهاده دامی و کشاورزی در اختیار دولت قرار داده است. هرچند حذف دلار 4200 تومانی از اصلی ترین شعارهای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات بود و دولت پیشین را به ایجاد فساد و رانت متهم می کرد، با این حال در عمل و پس از پیروزی در انتخابات اجرای این وعده را به تأخیر انداخت. در جریان تصویب بودجه سال 1401، حذف یا تخصیص ارز ترجیحی به یکی از مجادلات اصلی بین مجلس و دولت بدل شد. احمد نادری از نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی اصرار بر حذف ارز ترجیحی را به دشمنان ابراهیم رئیسی نسبت داد و گفت با حذف ارز ترجیحی شاهد شورش‌های اجتماعی بدتر از آبان 98 و فاجعه‌ای عظیم خواهیم بود. پیشتر گروه هکری عدالت علی به طور اختصاصی از طریق رادیو فردا سندی با مهر خیلی محرمانه منتشر کرد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود و بخش عمده آن به حذف ارز 4200 تومانی می‌پرداخت. در این جلسه در حالی که یکی از فرماندهان اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی درباره اثرات عدم مدیریت حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد، یکی از اعضای تیم اقتصادی اطلاعات سپاه مدعی می‌شود که با حذف 20 قلم کالا از ارز ترجیحی اتفاقی نیفتاده و می‌شود این طرح را به گفته او بدون سر و صدا اجرا کرد. به این ترتیب با وجود هراس از موج گرانی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی و اعتراضات مردمی متعاقبش، 15 اسفند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی با حذف آن موافقت کرد و اعلام شد با حذف ارز ترجیحی دولت 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. با این حال فردای آن روز رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت در مصوبه مجلس تأکید شده که دولت تنها در صورت جبران هزینه های حذف ارز ترجیحی از طریق بیمه یا روش های دیگر میتواند به این امر اقدام کند. روز گذشته بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که ارز دارو حذف نخواهد شد، بلکه از طریق اضافه شدن به بیمه ها به دست مصرف کننده خواهد رسید. به این ترتیب به نظر می رسد که نه مجلس و نه دولت حاضر به پذیرفتن عواقب حذف ارز ترجیحی نیستند و سعی دارند با گفته های مبهم و بعضن متناقض بار مسئولیت را بر دوش یکدیگر بیاندازند، غافل از این که بازار تحمل این سردرگمی را ندارد، علل خصوص بازار دارو که به حیات مردم مرتبط است و همین حالا هم شرایطی بحرانی دارد. کمبود دارو در سال گذشته به معضلی اساسی بدل شده بود. بهمن ماه گذشته پس از آن که انجمن داروسازان ایران اعلام کرد حتی داروهای تولید داخل هم نایاب شدند، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو اتمام منابع ارزی تخصیص یافته را دلیل کمبود 190 قلم دارو در کشور عنوان کرد. باید دید با خارج کردن ارز ترجیحی دارو از دسترس شرکت‌های تولیدی وضعیت دارو در ایران چگونه خواهد شد.
مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 22:33 دقیقه ایران، صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار دیشب در لس آنجلس برگزار شد و فیلم کودا جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. علی مسله روزنامه‌نگار عرصه سینما در ترکیه از انتخاب داوران این دوره جشنواره اسکار به رادیو فردا میگوید:
میشه گفتش که تا حتی چند ساعت قبل از برگزاری مراسم هم پیش بینی میشد که قدرت سگ علاوه بر این که تقریبا واضح و مبرهن بود جایزه بهترین کارگردانی رو میبره، جایزه بهترین فیلم رو هم تصاحب کنه، حتی در رشته هایی مثل بازیگر مرد برای بندیکت کامبربچ و رشته های فنی هم صاحب شانس بود، ولی ترکیب در واقع آرایی که در رشته های مختلف اهدا شد باعث شد که کاملا زیر و رو بشه. یعنی یک تقسیم بندی اتفاق افتاد، رشته های فنی تقریبا همشون به فیلم تلماسه تعلق گرفت و فیلم کودا که در فقط در سه رشته کاندیدا بود، یعنی بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مکمل مرد، هر سه جایزه رو برد. و فیلم قدرت سگ در حالی که در 12 رشته نامزده دریافت جایزه بود، فقط جایزه بهترین کارگردانی رو برد. که این میگم یکی از عجیب و غریب ترین ترکیب هاست. دلیلش هم اینه که در رشته های مختلف در واقع سینماگران همون رشته رأی میدن و خب فیلم تلماسه به لحاظ فنی و تکنیکی فیلم چشمگیری بود و در رشته بهترین فیلم همه اعضای آکادمی حق رأی دارن، که به نظر میرسه که فیلم کودا بیشتر تونست به نظرشون رو جلب کنه، چون فیلمیه که به هر حال بیشتر احساس تماشاگر رو برمی‌انگیزه و ضمن اینکه کارگردانش که زن بوده و طبعا این یه مسئله مد روزه طبق این الگوهای اجتماعی امروزه، و بعد هم در رابطه با یک خانواده‌ایه که ناشنوا هستن و فقط یک عضو شنوا دارن و اینها همه دست به دست هم داد که یه همچین تقریبا میشه گفت شگفتی رقم بخوره. ببینید این اسکاری که امسال برگزار شد از نظر ترکیب برنده ها میشه گفتش که برای اولین بار 12 در یک اتفاق کم سابقه 12 فیلم فقط یک جایزه گرفتن. یعنی ما یک فیلم داریم که 6 جایزه برده، یک فیلم 3 جایزه، یک فیلم 2 جایزه و بعد 12 فیلم مختلف در واقع یک جایزه بردن از جمله خود قدرت سگ. و این نشون میده که جوایز تو پخش شده، خیلی کم پیش اومده بود در سالهای اخیر همچین اتفاقی. معمولا جوایز یا بین 2 تا 3 فیلم تقسیم میشد یا یک فیلم جایزه ها رو درو میکرد. این اتفاقی که افتاده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یه مقدارش سلیقه است، یه مقدارش مسئله تغییر ترکیب اعضای آکادمیه که در سالهای اخیر اعضای جدیدی از کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف، زنان اضافه شدن. و اینکه جایزه به فیلمی مثل کودا تعلق میگیره که اولا فیلم اول کارگردانشه، ثانیاً این فیلم در جشنواره ساندنس رونمایی شده، نشون میده که اصلا اسکار در یک روند تدریجی کاملا از سینمای جریان اصلی آمریکا که فیلم های تجاری تر بودن، فیلم هایی که اکران موفقی تری داشتن، فاصله گرفته و کاملا رفته به سمت فیلم های مستقل. پارسال هم فیلم سرزمین خانه به دوش ها کاملا یک فیلمی بود از جریان سینمای مستقل آمریکا و این در ادامه همونه. خود کریس راک بلافاصله بعد از اینکه سیلی خورد یه جمله گفت، گفت این یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ تلویزیونه، که توی پخش زنده، اونم در واقع مراسمی که در کشورهای مختلف پخش زنده داره و میلیون ها نفر دارن میبیننش، یک نفر در واقع میشه گفت ضرب و جرح میکنه، کتک میزنه یک نفر دیگر رو. و این باعث شد که با وجود اینکه ویل اسمیت خیلی موقع گرفتن جایزه حدود نیم ساعت بعد خیلی احساساتی شد و تقریبا با چشمان گریه میکرد، ولی بازتابهای بسیار منفی داشت. یعنی حتی کسایی که گفتن شوخی کریس راک شوخی مناسبی نبوده، محکوم کردن کار ویل اسمیت رو. اینو هم بگم که پلیس لس آنجلس گفتش که کریس راک شکایت نکرده، ولی اگر نظرش عوض شود شکایت کنه پیگیری میکنه. و آکادمی هم یک بیانیه کوتاهی داده، فعلا گفته ما از همچین چیزی نمیگذاریم، حالا باید ببینیم آیا جریمه ای یا محرومیتی برای ویل اسمیت در نظر میگیرن یا نه.
علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه سینما در ترکیه بود و 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار که دیشب در لس آنجلس برگزار شد و فیلم کودا جایزه بهترین فیلم را به دست آورد و البته با حاشیه عمده هم مواجه بود جشنواره امسال، که جزئیاتش را از علی مصلح شنیدید. 22:39 دقیقه ایران در این روزها و شبهای نوروزی همراه شماییم و پیامهای نوروزی هم که هر دم میرسند. در اینجا پیام فرخنده حاجی زاده، نویسنده و منتقد ادبی.
سین اول شما خدا کند سنبل باشد، یا سوسن چلچراغی زود رس. رنگ های زیبا دارد، آبی، بنفش، صورتی، سفید، سرخ سنبل.
پیام نوروزی فرخنده حاجی زاده بود، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی. و اینک پیام نوروزی دیگری که از یک نویسنده و منتقد ادبی دیگر میشنوید، انوشه منادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمام فارسی زبانان روی کره زمین. طبیعت کار خودشو میکنه، هر سال قوانین طبیعت تکرار میشه و قطعی و محکم پابرجاست. آنچه که مهمه، ما انسان ها هستیم که در روی کره زمین زیست میکنیم. به نظر من مفهوم جنگ یک مفهوم تکراری که از در طول تاریخ وجود داشته و بسیار در موردش حرف زده شده، اما مفهوم صلح یک مفهوم نوعه، مفهومی تازه‌ایه که در 100 سال 200 سال اخیر بشر مدرن، دستاورد زندگی مدرن با مفهوم صلح درگیر بوده و متفکرین در موردش حرف زدن. به نظر من سال نو باید کند و کاو بکنیم این مفهوم تازه و جدید رو، نور رو که دستاورد دوران جدیده، و تلاش کنیم که ابعاد مختلف این موضوع با اهمیت رو در این جهان پر از استرس و جنگ و خونریزی که در این ماهای اخیر در به خصوص در این سالهای اخیر باش درگیر هستیم رو بتونیم واقع بینانه ببینیم و واقع بینانه تحلیل بکنیم. گمانم مفهوم صلح یک ارتباط بسیار تنگ و تنگ و مهمی هر روز، هر سال، سال به سال با زندگی ما پیدا میکنه و باید در موردش به شدت فکر کرد، کار کرد و تلاش کرد که این مفهوم رو در سطح افکار عمومی جهان و کنش‌های اجتماعی که در سطح جهان وجود داره گسترش بدیم و در روش انرژی بذاریم، وقت بذاریم، تا بتوانیم مفهوم صلح رو به عنوان یک مفهوم نو و جدید در تمامی لحظات زندگیمون در نظر بگیریم و تلاش کنیم برای محقق شدنش. این تلاش حالا هر کس در جایگاه خودش کاری که میتونه انجام بده. امیدوارم که سال آرامتر و بی جنگ و جدلتر در پیش داشته باشیم. البته این فقط یک امیدواریه، خیلی خوشبینانه نیست، ولی به هر حال آرزوی من اینه که جهان در صلح ادامه بده.
پیام نوروزی انوشه منادی، نویسنده و منتقد ادبی. اخبار و گزارش ها هر ساعت.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.